به نام خداوند رحمتگر مهربان. صلوات و درود خداوند بر تو ای حجت خدا و ولی زمان، ای مهدی صاحب از زمان. ما را دریاب. هدایت در سایه‌سار حمد. مقدمه. به لطف خداوند متعال و با بهره‌گیری از تعالیم قرآن کریم در این جستار تلاش خواهیم کرد تا با مدد از معلمین و راهنمایان خدایی که در کنار قرآن برای هدایت بشر ارسال شده اند، درباره موضوع هدایت و هدایت یافتگی و نحوه رسیدن به آن از نظر تعالیم دینی نظری کاملا منصفانه و عملگرایانه انداخته و با عنایت به توجهات حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آبائه، راه هدایت را در زمانه سخت و وانفسای غیبت با ساده ترین و شیواترین بیان برداشت و تحلیل کنیم. این تحلیل به نحوی است که هر صاحب خردی را در هر سطحی از سواد دینی یقیناً به چالش فکری خواهد افکند، چرا که مبنای بحث بر پایه کلام خدا و متن روایات دینی است. امید است که توجهات آن حضرت به نوکران و محبان خیش باعث شود در این راه از غفلت و سهو و غرض‌ورزی دوری جسته و مطلبی در خور ارائه کنیم. نیمه شعبان 1447 هجری قمری، بهمن ماه 1404 هجری شمسی. قرآن به عنوان قوی ترین حجت خداوندی. به عنوان یک مسلمان همه ما از آن داریم که قرآن محکمترین و بالاترین حجت در قاموس اعتقادی مسلمانان و مذهب تشیع است. لذا یک مسلمان در همه تعالیم دینی ابتدا قرآن را مد نظر قرار می دهد. اهمیت سوره حمد. سوره حمد برترین و بالاترین سوره قرآن است. ثواب قرائت آن برابر با ثواب قرائت کل قرآن است. به ام الکتاب یا مادر کتاب مشهور است. در نمازهای یومیه اگر شما سوره حمد را حذف کنید، نماز به طور کل باطل است. در پنج وعده نماز حداقل 10 بار ما موظف هستیم در طول شبانه روز برای آنکه نمازمان مورد قبول پروردگار واقع گردد، سوره حمد را قرائت کنیم. در وصف سوره حمد بسیاری سخنها گفته شده است، اما سوره حمد تنها سوره قرآن است که با لحن دعایی از طرف خداوند به پیغمبر و ما مسلمانها تعلیم داده شده است. تقسیم بندی مهم سوره حمد. یک تقسیم بندی ساده ولی در این حال بسیار مهم و سرنوشت ساز در سوره حمد موجود است. بعد از اینکه شما بسم الله الرحمن الرحیم را می گویید، شروع به حمد خدا را می کنید. پس از حمد خدا وصف رحمت خدا را می گویید و به مالکیت خدا بر روز رستاخیز را اعتراف می کنید. سپس از خداوند مهمترین تقاضای بشر که هدایت به راه راست را می خواهید. در آیه بعدی اعلام می داریم که فقط خدا را می پرستیم و فقط از خدا مدد جوییم و به زبان و دل این موضوع را تصدیق می کنیم. در پایان این سوره ما از خدا هدایت می خواهیم. اما یک تقسیم بندی مهم و کلیدی را خداوند در این سوره به ما آموزش می دهد. این تقسیم بندی که خدا می فرماید چیست؟ عبارت اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم یعنی راه مستقیم. راه چه کسانی است؟ راه آن کسانی است که خدا به آنها نعمت داده است. اگر منظور نعمت‌های عمومی مثل خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و مرکب و امثال اینها بود، خب این یعنی همه انسان‌ها هدایت شده هستند. پس معلوم است این یک نعمت خاصی است. وقتی از امامان معصوم سوال شد که این نعمت چیست، حضرات معصومین در پاسخ گفتند این نعمت، نعمت هدایت است. در برخی از نقلها امام فرمودند این راه یعنی راه علی مرتضی و راه انبیا، راه پیغمبران و حجتهای الهی. فعلا با پذیرش ضمنی آن روایات این ترجمه را از این بخش میپذیریم، یعنی خدایا مرا به راهی که خودت توسط پیامبران و امامان که حجت تو هستند معرفی کرده ای هدایت کن. از این بخش می شود متوجه شد که یک دسته از مردم هدایت شدگان هستند. دسته دوم که در ادامه سوره می گوید غیر المغضوب علیهم، یعنی نه به راه آن کسانی که خدا بر آنان غضب کرده و با دیده خشم به آنان می نگرد. وای به حال این دسته. خدایا مبادا من از این دسته باشم. مبادا من به راه و صراط آن دسته بروم و در آن مسیر قدم بگذارم. با وجود آن که ممکن است خودم از این مسئله غفلت داشته باشم. چه کسانی در این راهند؟ یقیناً کفار در این دستند. کفار چه کسانی هستند؟ کافر یک معنی دارد که در قرآن با دقت این لفظ به این معنی به کار رفته است. کافر در زبان عربی به معنای پوشاننده است. کسی کافر است که راه هدایت توسط پیامبران به او عرضه شده باشد، اما این راه را نپذیرفته باشد و آن را پوشانده باشد.
این فرد می شود کافر. اما دقت داشته باشید، این تمام دسته‌بندی به صورت کامل نیست. یعنی یک دسته سومی هم هستند که انگار راه هدایت به اینها معرفی نشده است یا راه هدایت را هنوز نیافتند و در واقع ممکن است کماکان در جستجوی راه هدایت هستند یا بیخیال از جستجوی هدایت هستند. شاید بسیاری از مردمان روزگار ما در سراسر عالم این ویژگی را دارند، نمیدانند راه حق چیست و نمیدانند راه باطل کدام است، به مانند یک موجودی که صرفاً هم و غمش این دنیاست، سر خود را به پایین انداخته و به حد اقلی از امکانات راضی شدند. منظور ما از حد اقل امکانات یعنی فقط امکانات این دنیاست و به این فکر نمی کنند، به عمیق نمی اندیشند که ما در پایان این دنیا به کجا خواهیم رفت و به کجا متصل خواهیم شد. فقط ادیان الهی و پیامبران هستند که پاسخ این سوال را به دقت می دهند. ما اگر در جهان جستجو کنیم، کسانی که ادعا کردند ما راه هدایت را نشان می دهیم اندکند. ما بین کسانی که ادعا کردند راه هدایت را می شناسند و معرفی می کند، برخی از آنان بت پرست و گاو پرست و گوساله پرست و امثال اینها هستند. ادیان معدودی هستند که خدا را به یگانگی و یکتایی می ستایند و معرفی می کنند. در بین اینها قطعا قرآن که نشانه پیامبری پیامبر اسلام است بالاترین جایگاه را دارد. قطعا قرآن بهترین و بالاترین مفهوم از خداپرستی و خداشناسی را ارائه می دهد. شما را ارجاع می دهم به چکیده اعتقاد توحیدی مسلمانان که سوره توحید است. آن سوره هم بعد از حمد جزو با فضیلت ترین سوره های قرآن است. خدا را به یکتایی و بی همتایی می ستاید و معرفی می کند. هر فطرت خداشناسی تصدیق می کند آورنده چنین مطلب بالایی در مورد خدا حتماً از جانب خدا آمده است. دسته سوم پس چه کسانی شدند؟ قرآن می گوید ولد دالین، یعنی کسانی که گمراهند، راه هدایت را پیدا نکردند، اما مورد خشم خدا هم نیستند. اینها شاید بشمد گفت به نوعی ول معطل هستند. معلوم نیست اینها پس از مرگ چه تکلیفی داشته باشند. ممکن است خدا به دیده رحمت به آنان بنگرد، ممکن است که عذابشان نکند و شاید نعمتی اندک در آن دنیا به آن بدهد یا ندهد. یا برخی جاها میگویند ممکن است اینها چون امتحان پس نداده اند، مجددا امتحانی دوباره ازشان گرفته شود، مثل دانش آموزی که در خرداد قبول نمی شود و تجدید و رفوزه می شود و در شهریور فرصتی دوباره به او داده می شود. شاید به آنان فرصتی بدهند. عدالت خدا ایجاب می کند که چه بسا فرصت دیگر داده شود و رحمت خدا ایجاب کند که اینها عذاب نشوند. جایگاهشان بلا تکلیفی است و این خوب نیست. غایت و پایان یک انسان بلا تکلیفی نباید باشد. شاید اینها هم به همین راضی شوند که عذاب نشوند. اما قرآن به ما میگوید نخیر آقا، به این سطح پایین اکتفا نکنید و راضی به این مباشید. ارزش واقعی شما بیش از این است. پس نتیجه میگیریم قرآن میفرماید سه دسته هستند. یکم، هدایت شدگان که خدا به آن نعمت هدایت و ولایت را داده است. دوم، کفار، کسانی که خدا بر آن غضب کرده است. و سوم، کسانی که گمراهند. چه خواستی بالاتر از این که ما در بین هدایت شدگان باشیم؟ این دسته‌بندی یک دسته‌بندی مهم و سرنوشت‌ساز است. این تقسیم‌بندی را در ذهنتان نگه بدارید. برویم سراغ روایات. یک بررسی تحلیلی انجام دهیم. نظر روایات در مورد تقسیم‌بندی مردمان. روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله هست که هم شیعه و هم سنی نقل کردند. روایت بسیار مهم و اساسی است. آن روایت هم یک روایت سرنوشت ساز است. یعنی عمل به آن یا عدم عمل به آن هر دو پیامدهای هنگفت و سنگینی دارد. یکی از جهت خوب، یکی از جهت بد. این روایت کدام روایت است؟ روایت میگوید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. ترجمهش این است هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا رفته است. از امام صادق علیه السلام پرسیدند مرگ جاهلی یعنی چه؟ امام در پاسخ فرمود مرگ جاهلی یعنی مرگ کفر و نفاق و گمراهی. متن روایت قلت لأبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات من لم يعرف امامه مات ميتة جاهلية قال نعم قلت جاهلية جهلاء او جاهلية لا يعرف امامه
قال جاهلیت کفر و نفاق و ضلال. حارث ابن مغیره قوید به امام صادق علیه السلام عرض کردن پیغمبر فرموده است هر که بمیرد و پیشوایش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. فرمود آری. عرض کردم جاهلیت کامل یا جاهلیتی که امامش را نشناسد؟ فرمود جاهلیت کفر و نفاق و گمراهی.
وقتی که آن تقسیم بندی سوره حمد و این تقسیم بندی امام را در کنار هم قرار می دهیم با هم تطبیق می کند. امام معصوم توضیح می دهد که مرگ جهالت یکی از این سه نوع مرگ است. مرگ کفر، یعنی کسی که در کفر بمیرد. مرگ کفر یعنی مرگ کسی که حقیقت بر او عرضه شده اما حقیقت را پوشانده و به آن اعتراف نکرده و از آن اطاعت نکرده است. اما کسی که منافق است، کسی است که در ظاهر میگوید من ایمان آوردم ولی در باطن به خدا اعتقاد ندارد و از روی حیله و نیرنگ اعتراف به حقانیت خدا و دین میکند ولی در باطن به آن باور ندارد. سومین دسته این روایت مرگ در گمراهی را بیان می کند که در مورد گمراهان و زال یا زلال توضیحی ارائه شد. پس کفر، نفاق و زلال هر سه تا باطل است. هر سه تا مرگ جاهلی است. و اگر دقت کنید در قرآن کفر و نفاق در دسته مغضوب علیهم قرار می گیرد. گمراه این روایت هم عیناً همان زالین سوره حمد است. چه جالب که این روایت انگار دارد به ما راهکار هدایت به راه مستقیم را نشان می دهد. جالبتر این که پیغمبر در روایتی دیگر به ما فرمود من دو یادگار ارزشمند، دو ثقل را برای شما امانت می گذارم. یکی قرآن و دیگری عطرت. متن کامل روایت اینی تارکن فیکم الثقلین ما انتمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و عطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحاض. ترجمه: همانا من در میان شما دو چیز سنگین و گران میگذارم که اگر بدانها چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نشوید. کتاب خدا و عطرت من اهل بیتم و این دو از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر بر من درآیند. پس بنگرید چگونه پس از من درباره آن دو رفتار کنید. عطرت یعنی امام زنده زمان و این دوتا یعنی قرآن و عطرت از هم جدا نمیشوند و هر کس به این دوتا چنگ بندازد و به این دوتا متوسل شود و به این دو پناهنده گردد قطعا گمراه نخواهد شد. روایت میگوید لن تضلوا. پیغمبر در این روایت مهم و اساسی که باز هم مورد توافق همه مسلمانان است کلمه گمراهی و زلالت را به کار میبرد. یعنی هدایت در گرو چنگ انداختن و پناه بردن به کتاب خدا و مقام امامت امام هر زمانی است. حال بیایید این روایت را قرار دهید در کنار دعایی که توسط معصوم توصیه شده است در زمان غیبت بخوانید. لذا اللهم عرفنی نفسک فإنک اِلَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللهم عرفني رسولك فإنك اِلَّمْ تُعَرِّفْنِي رسولكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللهم عرفني حجتك فإنك اِلَّمْ تُعَرِّفْنِي حجتكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. ترجمه: خدایا خود را به من بشناسان زیرا اگر خود را به من بشناسانی فرستاده ات را نشناختم. خدایا فرستاده ات را به من بشناسان زیرا اگر فرستاده ات را به من نشناسانی حجتت را نشناختم. خدایا حجتت را به من بشناسان زیرا اگر حجتت را نشناسم از دینم گمراه میشوم. بازم میبینیم که معرفت امام نکته کلیدی در رهایی از گمراهی است. معرفت و تمسک به امام تنها راه هدایت و رستگاری است. این دعا را وقتی در کنار مباحث قبلی قرار میدهیم میبینیم که اگر ما امام زمانمان را نشناسیم و به او توسل و تمسک نجوییم و به آن امام پناه نبریم حداقل جزو گمراهان خواهیم بود و چه بسا خدای نکرده جزو مغضوبین. نماز بالاترین عبادت است. مخ و چکیده نماز سوره حمد است. خواسته اساسی بشر و آموزه اصلی خدا که در سوره حمد است به ما میگوید از خدا هدایت بخواهید، از خدا راه علی علیه السلام را بخواهید، راه امامان بعد از علی علیه السلام را بخواهید و در واقع در مصداق زمان ما سوره حمد میگوید از خدا راه امام زمان را بخواهید. اگر کسی بخواهد به روح واقعی نماز پی ببرد
یعنی در واقع راه هدایت را پیدا کند و جزء مغضوبین و حتی گمراهان نباشد، باید پناهنده شود به آن کهف حسین، آن قوس و قیاس و آن پناهگاه مظلومان، آن امام عزیز، آن امام مهربان، یعنی حضرت صاحب الزمان، حضرت حجت ابن الحسن العسکری. معرفت امام چیست؟ اما معرفت امام یعنی چه؟ کسی که امامش را نشناسد یعنی چه؟ کسی که امامش را نشناخته، آن کسی است که نداند امامش در این زمانه کیست. شناخت امام یعنی که من به نام و مشخصات دقیق بدانم او چه کسی است. برای این شناخت راه حلش این است که به فرمایش پیامبر مراجعه می کنم. پیامبر می گوید فرزند نهم از فرزندان حسین مهدی است. نهمین آنها قائم آنها است و امامشان و عالمترین آنها و حکیمترین آنها و افضل یعنی برترین آنهاست. نهمین از فرزندان حسین مهدی است، قیام کننده است و بالاترین مقام را بین امامان بعد از حسین علیه السلام دارد. وقتی جستجو می کنیم تنها آینی که این امام را به دقت و به صراحت و با مشخصات کامل معرفی می کند، آیین تشیع است که اسناد دقیق مربوط به ولادت او را دارد. شواهد کافی بر ولادت او معرفی می کند. بزرگانی قبل از این که او به غیبت برود به محضر او رسیدند و شهادت به وجود و تولد او دادند. فرزند امام حسن عسکری و یازدهمین امام بعد از علی ابن ابی طالب است و پیامبر او را در قدیر خم معرفی کرده است. همه اینها منحصراً در آیین تشیع است و آیین تشیع را در شناخت امام منحصر به فرد می سازد. پس مرحله اول شناخت این است که او را بشناسیم و به دنبال امام غلط و یا امامی که ما را فریب می دهد نرویم. اما شناخت فقط به شناخت شناسنامه‌ای منحصر نمی شود. ما در مرحله بعد باید بدانیم این امام چه خصوصیات و جایگاهی دارد. آن امام امامی است که اگر کسی به او مراجعه کند گمراه نمی شود. پس مقام و جایگاه هدایتگری دارد. مقامات دیگری نیز دارد. مثلا امام رضا علیه السلام در روایتی می گوید الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق و الاخ الشقیق و الام البرت بالولد الصغیر. ترجمه: امام همدم و مؤنسی است که رفیق است. بسیاری از مؤنس ها هستند که رفیق نیستند و بسیاری از رفیق ها که مؤنس و همدم نیستند، اما امام هر دو است. والد شفیق یعنی امام مانند پدر است، اما کدام پدر؟ بسیاری از پدران مهربان ممکن است مهربان نباشند، اما او پدر مهربان است. او شفقت شدید عجیبی دارد. اخ شقیق است، یعنی برادر همفکر انسان، برادر دوقلو انسان، برادری که انگار مثل سیب از وسط او را نصف کرده باشند. چرا امام رضا علیه السلام این اصطلاح را به کار می برد؟ از این جهت که شما در تکلم و سخن گفتن با این امام و پیوند با او لحظه ای تردید نمی کنید که او مفهوم درون ذهن شما و آنچه که مد نظرتان است را می فهمد. او کاملا مراد شما را متوجه می شود. دچار کج‌فهمی و سوء تفاهم نمی شود. والام البرت بالولد صغیر است. به مانند آن مادر که در اوج محبتش نسبت فرزند کوچکش قرار دارد. مادران شریفترین محبت را در عالم دارند و در سخن و ادبیات بشری مثال و مصداق محبت همیشه مادر است. اما امام در درجات محبت حتی به مراتب بالاتر از مادر است. آن امامی که وقتی سید ابن طاووس از پله های سرداب مطهر یعنی منزل شخصی حضرت صاحب الزمان در شهر سامر را پایین می آمد، شنید این گونه با خدا نجوا می کند.
نقل عن ابن طاووس رحمه الله أنه سمع سحرا في السرداب عن صاحب الأمر أي أنه يقول اللهم إن شيعتنا خلقت من شعاع أنوارنا وبقية طينتنا وقد فعلوا ذنوبا كثيرة اتكالا على حبنا وولايتنا فإن كانت ذنوبهم بينك وبينهم فاصفح عنهم فقد رضينا وما كان منها فيما بينهم فأصلح بينهم وقاص بها عن خمسنا وأدخلهم الجنة وزحزحهم عن النار ولا تجمع بينهم وبين أعدائنا في سخطك. شيايان ما الشعاع نور ما و باز منده تینت ما حلق شدند. آنان گناهان زیادی را با اتکاب محبت و پشتیبانی ما مرتکب می گردند. اگر گناهان آنها گناهی است بین تو و آنان، بپوشانش که ما را راضی کرده ای، و اون چه از گناهان آنها که در ارتباط با خودشان است خودت بین آنها را اصلاح کن و از خمسی که حق ماست به آنها بده تا راضی شوند و آنها را از آتش جهنم نجات بده و آنان را با دشمنان ما در خشم و سخط خود جمع نفرما. امامی که نگران زندگی اخروی ماست، نگران حیات جاودانه ماست، نه فقط امام برای این هست که ما در این دنیا به او پناهنده شویم، بلکه در احوالات آن عالم هم پناهگاه است. چند راهکار عملی در پیوند با امام زمان. شاید این سوال پیش بیاید که ما چگونه به او پناهنده شویم و چگونه از او کمک بگیریم در حالی که او در غیبت است. درست است که او در غیبت است، اما در مثال غیبت او را به خورشیدی پشت ابر تشبیه کردند. آیا خورشید پشت ابر قابل استفاده نیست؟ هر کس که بخواهد می تواند از خورشید پشت ابر استفاده کند. خورشید پشت ابر گرما دارد، نورش هست، آثارش هست، برکاتش هست، اما به هر حال با آن زمان ظهور فرق دارد. در ظهور خورشید کامل میتابد و ابرها کنار میرود، خب قطعا تأثیراتش بیشتر خواهد بود. پس نتیجه میگیریم که ما در دوران غیبت هم میتوانیم به او پناهنده شویم، از طریق ارتباط قلبی با او پیوند برقرار کنیم، روزانه به او سلام کنیم، به او عرض ادب کنیم، اگر عمل مستحبی یا کار خوبی انجام دادیم ثوابش را به او هدیه کنیم، سعی کنیم شیعه آبرومند و خوبی برای او باشیم، دعا کنیم که او زودتر بیاید، ابرها زودتر کنار برود و او ظاهر شود و عالم را پر از عدل و داد کند. امروز جهان تشنه عدالت است. عالم آتش عدالت دارد. در دعای ندبه می‌خوانیم: این المنتظر لاقامت الامت والعوج. ترجمه: کجاست آن انتظار کشیده شده ای که کجیها را سامان خواهد بخشید؟ چقدر کجی و نادرستی در عالم زیان شده است. او خواهد آمد و عدالت را پیشه خواهد کرد. عدالت او جهان گست خواهد شد و تشنگان عدالت به او پناهنده خواهند شد. پس از گسترش عدالت است که او عبادت خدا را هم در عالم گسترش خواهد داد. هم عدالت و هم عبادت. همه از خدا می خواهیم: اللهم عجل لي وليك الفرج. خدایا دستمان را به درگاه تو دراز می کنیم و از تو ظهور او را می طلبیم. خدایا ظهورش به دستان توانای تو است. تو بر همه چیز توانایی. ما را در زمام غیبتش جزو یاران و اصحاب و دوستداران و محبان او قرار بده و ظهورش را زودتر برسان. الهی آمین.